استفاده از ربات ها برای اندازه‌گیری.
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر گرد
زمین با کمک توانمندی داخلی به گزارش رسمی دانش یک بار
این فروشگاه بدون فروشنده
علی وقت کو و
خیابان فرصت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند، شبتون بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. از الان تا ساعت 24:12 شب کنار شما خواهیم بود. اگر کیفیت صدای من هم برای گوش شما مطلوب نیست، عذرخواهی میکنم، با ماسک با شما صحبت میکنم. شما هم لطفاً زحمت بکشید، اگر بیرون از خونه هستید حتما ماسک بزنید، و اگر هم در خانه هستید مراقبت بکنید. اگر از ماسک یک بار مصرف استفاده نمیکنید، شستشو فراموش نشه که توی روزهای آینده هم بتونید از ماسک استفاده بکنید و با ماسک در محلهایی که مد نظرتون هست حاضر باشید. لطفاً امشب ما رو شنونده باشید. امشب هم با شما هستیم، این بار در مورد استارتاپ های مد و لباس اسلامی صحبت میکنیم و امیدوارم که توی این برنامه ما رو همراهی کنید. شهاب درابیان در استودیو کنار ماست. شهاب سلام، شب بخیر.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای شریفی نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که در این دوران کرونا از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن و در کنار خانواده روزگار خوشی را سپری کنن. من هم امشب با دو بخش اخبار در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
خیلی متشکرم شهاب درابیان، با شما خواهیم بود. کسانی که علاقمند به حوزه مد و لباس هستند رو دعوت میکنم امشب حتما شنونده ما باشن، بتونیم با هم دیگه گپ بزنیم، با مهمانان ارجمندی هم که دعوت ما رو پذیرفتند به شکل مفصلی صحبت خواهیم کرد در مورد اتفاقهایی که مد نظر هست در حوزه مد و لباس اسلامی صحبت میکنیم. امروز توی برنامه گفتگوی اجتماعی هم میزبان خدمت شما عرض بکنم که همین موضوع بودیم، حالا بیشتر از منظر اجتماعی داشتیم نگاه میکردیم، امشب از منظر فناورانه و از نگاه شرکت های نوآفرین به این موضوع میپردازیم. و چهارشنبه گذشته هم که نگاه ما به این ماجرا یک نگاه رسانه‌ای بود.
۲۱ تیر ماه، سال روز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب، به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده. روزی که سربازان رضاخان مردم معترض به کشف حجاب رو در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشیدند.
مردم دست دست از کوچه و بازار و خیابان همه آمدند در مسجد گوهرشاد جمع.
شهر شکستن، بلور در آوردن، بردن مسجد گوهرشاد.
جمع آب باشه، خون جاری بود.
اعلام کردن توی هم چند تا کوچه و خیابانی که داشت که تمام خانم ها فردا بدون حجاب یا مدرسه فرهنگ برای جشن کشف بی‌حجابی.
سرباز ها که فهمیدن که ما تسلیم نمیشیم، تیراندازی را از پشت سر ما شروع کردن.
پاسبان ها
تیراندازی میکنن، نه دیگه میگن زنده یا نه.
مادرم صحبت میکرد و خواهرم که حتما بزرگتر بود، گفت ما تو حرم گیر افتادیم، درارم بستن و سلسلم کار گشته بودن بالا.
خیلی کشتن اینا رو گر رو گر، هنوز یکی تیر خورده بود چرا نیست و مرختن بره.
البته بعد از گذشت دهه ها از این اتفاق، هنوز هم کم نیستند کسانی که میخواهند حجاب از بین برود.
نظام ارزشی رو میخوان جابجا کنن، یعنی فرهنگ برهنگی رو ارزش مطرح کنن، فرهنگ حجاب ضد ارزش معرفی کنن. یه سری ضد انقلاب فراری شکست خورده، از اون برم میگن بیاین قیام کنید، به خاطر اینکه چرا شما نمیتونید تو خیابون برقصید، چرا شما لای ماهاتون باد نمیپیچه تو خیابون.
اونها اخلاق اسلامی را میخواستن ببرن و به جای او اخلاق اروپایی بنشونند. شما عکس العمل او را کنید و طوری رفتار کنید که بعضی از این گول خورده هایی که باز در ایران ممکن است پیدا بشند تحت تأثیر شما واقع بشند و اونها هم به طریقه شما عمل بکنند.
باید بدانیم که خطاب صحبت‌های آن روز امام خمینی رحمت الله علیه فقط به مردم آن روز نبود. کم نیستند جوانهایی که همین سالها به شیوه خودشان برای حفظ حجاب و ارزش‌های آن تلاش می‌کنند.
من نیما ساعدی هستم و با دوستانم مرشد موساخانی و سامان احمدی، ما هر سه تایی 26 سالمونه و این کارو اولش 3 سال نیم پیش شروع کردیم. 5-6 سال پیش دنیا استارتاپ و اینا هنوز توی ایران شکل نگرفته بود، تا حدودی تازه اولاش بود و ما اصلا نمیدونستیم کاری که داریم میکنیم اسمش استارتاپه.
استارتاپ هایی که حوزه مد، پوشاک و حجاب رو هدف اقتصادی و صنعتی خودشون قرار دادن کم نیستند. اونها سعی میکنن حجاب ایرانی با مد روز و بازار پسند رو گسترش بدن و نقشی در بازار مهم البسه ایران و جهان داشته باشن. آیا شما تا به حال با این استارتاپ ها سر و کار داشتین؟
شب شما بخیر. آقای علیرضا حقیقی، مدیر اجرایی شتاب دهنده رایمان، سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای علیرضا حسین زاده، مدیر مؤسسه فرهنگی و استارتاپ پوشاک و دبیر اسبق کارگروه ساماندهی مد و لباس، به شما هم سلام میکنم، شب شما بخیر.
متشکرم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه و آرزوی سلامتی دارم برای هموطنان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای ایمان کرمانی، مدیر عامل شرکت مد و لباس، به شما هم سلام می‌کنم، شب شما هم بخیر باشه.
شب شما هم بخیر. بنده هم سلام عرض می‌کنم، عرض ادب خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای علیرضا احمدیان، به شما هم شب بخیر میگم و خوش آمد.
با سلام و عرض ادب،
ماسکتون رو هم بزنید ممنون میشم.
شنوندگان عزیز، امیدوارم که ایام به کام باشه و آرزوی صحت و توفیق دارم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. ممنونم از همگی دوستان. بگذارید که بحث رو با آقای احمدیان آغاز بکنیم. آقای احمدیان، جای شما توی یکی دوتا برنامه گذشته ما خالی بود و اشاره کردم به موضوعهایی که بهشون پرداختیم، در موردشون توی برنامه‌های گذشته خیلی مفصل صحبت شد. نکته قابل تأمل و قابل توجه اینه که آن چیزی که من متوجه شدم اینه که ما خیلی توی حوزه مد و لباس مسیر روشنی که ریل گذاری شده باشه، هدف گذاری شده باشه، سیاست گذاری شده باشه. یکی از میکروفون‌ها، یکی از دوستان دستش خورد. فکر میکنم گوش شنوندگانمون ترکید یه لحظه. عرضم به حضورتون که مسیر روشنی انگار نداشته باشیم، یا اگر داریم خیلی 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 خدمت شما عرض بکنم که سردرگم بودیم. این برداشت من خبرنگار درسته یا نه؟
خب ببینید، نکته که شما میفرمایید از جهاتی درست هست، ولی نگاه ما اینه که یک روش و یک نهضت جدیدی توی حوزه مد و لباس در حال شکل‌گیری با عنوان مد و لباس ایرانی اسلامی که میخواد از تمدن غنی و ارزشمند ایرانی که یک فرهنگ تاریخی خیلی با قدمت و اصیلی داره و همینطور با بهره و شاخصهایی که ارزشهای اسلامی دارن یک ترکیب جدیدی رو ایجاد کنه، خب که این کار شاید در گفتهان و کلمات ساده باشه اما موضوع راهبردی و پیچیده تلقی میشه و حق با شماست، اما نباید کسی رو شماتت کرد. این جریانی که به حال شکل گرفته باید یک به اصطلاح نهضت و یک جنبش جامعی شکل بگیره از هنرمندان، از مورخین و افرادی که تاریخ ایران و اسلام رو میشناسند و همینطور بخشی حتی از فقها، از طراحان مد و افرادی که میتونن پوشاکی رو برای مردم ایران با این شاخص ها طراحی کنن و همینطور موضوعات مختلف، چون ترکیب اینها در کنار هم کار سختیه، یعنی باید هم جنبه های زیبایی شناختی هم جنبه های آرامش بخش و رفاه اون لباس تامین بشه، هم باید جنبه های هنری هم جنبه هایی که ما در این الگو که اسمون رو میذاریم الگوی لباس ایرانی اسلامی، باید اینا خب یه مقدار به اصطلاح کار هوشمندانه رو میطلبه که در کنار هم قرار بگیره، ضمن اینکه واقعا خب باید سلیقه، علاقمندی ها، زاویه دید مخاطب که رنگ هایی که دوست می‌دارند یا در واقع شیک ها طرحایی که می‌پسندند این تون قالب قرار بگیره. ترکیب اینها در مجموع کار راحتی شاید نباشه و اینکه ما
یه جنبه خیلی مهم جنبه اقتصادیه
و همینطور جنبه اقتصادی، چون واقعا مدلی که لباس ایرانی اسلامی داره خب و در فلسفه خودش در واقع به اون اندیشیده میشه با لباس هایی که به اصطلاح فست فشن هستن و لباس هایی که خب کوتاه‌ترن و به اصطلاح فشرده تر طراحی میشن و از نظر خب اقتصادی برای تولید کنندگان این فست فشن و این سبک ها در واقع خیلی سود بیشتری وجود داره، حالا بگیم متاسفانه، و خب اینها اذن نمیده چون اینا جنبه اقتصادی هم در بحث مد وجود داره. مد یک موضوع بسیار راهبردیه و اصلا نمیشه اونو به عنوان یک موضوع ساده اندیشانه بهش نگریست، یک موضوع در هم تنیده هنری، فرهنگی، ایدئولوژیک، اقتصادی و فرهنگساز و حتی سیاسی هم میشونیم بهش این واژه رو تلقی کنیم. و واقعا افرادی که سیاستگزارهای مد هستن در دنیا، اینها جزو افراد بسیار استراتژیستی تلقی میشن، آدم های معمولی نیستن، کسانی که رهبری مد رو در جهان به عهده دارن و به کشورها مد رو دیکته میکنن. ترجمه فرمایید، این افراد استراتژیستی هستند، یعنی کم از یک فرمانده میدان جنگ نداره کسی که استراتژیست مد در دنیاست و اینا بسیار دستمزدهای بسیار گرونی دارن و به اصطلاح افراد نخبه تلقی میشن و اینها میتونن با موجها و فرکانسهایی که در جامعه ایجاد کنن مثلا یک رنگ رو در یک کشوری، در یک منطقه، در یک شهری تبدیل به الگوی رایج کنن، یک سبک رو تبدیل به الگوی رایج کنن. لذا ما چی کار کردیم؟ ما متاسفانه از در منظومه مد و لباس و صنایع پوشاکمون و سیاست‌گذاری هایی که در این حوزه وجود داره از افراد راهبردی استفاده نکردیم و افراد معمولی رو در این منظومه وارد کردیم. خب موضوعاتی که استراتژیک هستن توسط افراد معمولی قابل راهبری نیستند و این یکی از بزرگترین مشکلات ما اینه که افراد استراتژیست در این حوزه کم داریم. انسان‌های خیلی خوب، توانمند، شایسته، دارای ذوق هنری ولی استراتژیست نیستند، یعنی نمیتونن یک موضوعی رو گفتمان سازی کنن، همونجوری که اسم رادیو زیبای شما رادیو گفتگو هست، اینها باید تبدیل به گفتمان بشه، تبدیل به جنبش بشه، تبدیل به جریانات اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی بشه و خب افراد دپارتمان های معمولی نمیتونن این رو ترویج بدن. حالا ما در ادامه توضیح خواهم داد که با کمک در واقع ما در اتحادیه پوشاک، با کمک کارگروه مدل لباس، با کمک در واقع بخش های مختلفی که وجود دارند، داریم تلاش میکنیم یک فضای استراتژیکی رو ایجاد کنیم و واقعا با بهره از اون افرادی که خدمتون عرض کردم، نخبگان این حوزه، دانشگاهی ها، افراد و مدیران مجرب اجرایی که سالها در این زمینه وجود در واقع عملکرد اجرایی سازنده دارن، و همینطور حالا با استفاده از استارتاپ ها، بخش هایی که فناوری در واقع میشه گفتش که در واقع نقش های فناورانه دارن در این زمینه، که واقعا من همینجا از این فرصت استفاده میکنم، از این تریبون ارزشمند رادیو گفتگو دعوت میکنم و ما در اتحادیه پوشاک منتظر شما عزیزانی هستیم که ایده های فناورانه و جدید دارید. من اعتقاد دارم که همونطور که تشکیلات راهبردی مثل گوگل، مثل آمازون و چیزهایی که در واقع بسیار امروز موضوعات جهانی تلقی میشن، از یک در واقع گاراژ و یک جای محدودی توسط یک تعداد افراد نخبه اومدن بیرون، ما هم میتونیم الگوهای جدید مد و لباس و فناوری های جدید رو از دل یک سری از دانشجو، از یک سری استارتاپ ها، افرادی که نوپا هستن، چیزهایی رو در واقع استخراج کنیم که شاید سازمان‌های عظیم متولی و معین این پروژه ها نتونن رو انجام بدن، چون به این اعتقاد راسخ دارم. همینطور که امروز استارتاپ‌های فراگیر شما می‌بینید که اینها با چه سختی و در واقع مشقتی در واقع جوانه زدن، شکوفا شدن و امروز یک نهال تنومند تلقی میشن، در حال مثلا در حوزه ترانسپورت یا حمل و نقل میتونیم اسم ببریم، در حوزه های مختلف که امروز میلیون ها ایرانی این اپلیکیشن ها رو روی گوشیشون نصب دارن و استفاده میکنن. خب اینا همین جریان رو اگه ما بتونیم باز مهندسی کنیم، میتونیم در صنعت مد و لباس، در هنر صنعت مد و لباس اگر بگم بهتر، این رو توسعه و ترویج بدیم. بله. به نظر من جامعه ایرانی امروز تشنه و منتظر یک الگوییه که
حالا به این میرسیم،
شایسته، فاخر، زیبا، متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی و بروز و جهانی باشه. یعنی ما امروز
اینو بهش میرسیم. بله. چون من با این تیکه خیلی کار دارم.
بله بله.
حتما بهش برمیگردیم و در موردش صحبت خواهیم کرد.
بله.
من یه خواهشی دارم دوستان، خیلی منتظر نباشین تا بخواد نوبتتون بشه، هر جا صلاح میدونید وارد گفتگو بشین و خیلی ما در واقع به نوبت پیش نمیریم توی این برنامه. این خواهشیه که من از دوستان دارم و امیدوارم که حالا منتظر همدیگه نمونیم. آقای کرمانی، حالا با توجه به توضیحی که دادن آقای احمدیان به ما، این پرسش مطرحه چنانقدر همه چی گرونه توی این بازار مد و لباس ایرانی اسلامی؟
عرضم خدمت شما که خب به حال این گرونیه مشمول همه نوع کالای فعلا
نه ببینید
شده.
من تمیز قائل بشم، یک خانم اگر بخواد بره در واقع توی یک حالا فروشگاه که توی همه شهرها هست، تایتل مد و لباس اسلامی نداره، خرید بکنه بیاد بیرون، مثلا 1,000,000 تومان هزینه میکنه. ولی اگر همون خانم بره توی یه دونه فروشگاهی که تایتل مد و لباس اسلامی خورده بالاش، باید 3,000,000 هزینه بکنه.
خب ببینید، تفاوت در واقع توی همین عناوین هست. کسی که در واقع میخواد تحت اون تایتل و محصولات مرتبط با حوزه پوشاک اسلامی رو تهیه بکنه، طبعا پوشاک رو انتخاب میکنه که از لحاظ در واقع میزان پارچه، عرض به خدمت شما که نوع دوخت و اون چیزهایی که مرتبط میشه با پوشاک اسلامی، بیشتر باید هزینه بکنه بابتش. خب طبعا نسبت به آدمی که این نوع پوشش رو انتخاب نمیکنه یا از فروشگاه‌های مرتبط خرید نمیکنه، کارش سخت‌تره. البته اینجا خب محدودم هست، چون همونجوری که فرمودن دوستمون،
همه اینایی که شما دارین میگین من رو به این سمت هدایت میکنه که اتفاقا به خاطر همه این موارد باید ارزون‌تر باشه.
نه دیگه، ببینید شما مثلا فرض فرمایید کسی که میخواد یه چادر تهیه بکنه، مشخصا چادر رو مثال میزنم خدمتون، یه چادر در مقایسه با یک مانتو، و حالا متأسفانه مانتوهایی که الان داریم میبینیم قطعا پارچه بیشتر استفاده میکنه. خب از اونجایی که ما محدودیت داریم در پارچه، در تولید داخل پارچه چادر مشکی، بنابراین این پارچه چادر مشکی برای اون آدم که متراژ بیشتری هم نیاز داره نسبت به مانتو گرونتر در میاد. پس طبیعتاً نسبت به یک مانتوی معمولی باید بیشتر هزینه بشه بابتش. تفاوت اینجاست در واقع.
خب چرا مانتو رو با مانتو مقایسه نمی‌کنید؟
خب نه، شما پوشاک اسلامی رو فرمودید با در واقع نسبت به
بالاخره پوشاک اسلامی
تو بحث مانتو هم به همین شکل هست. ببینید ما مثلا فرض بفرمایید که نخی که داره برای پوشاک برای مانتو استفاده میشه، اون نخ مشخصا نمیتونه برای پارچه چادر مشکی استفاده بشه. پارچه چادر مشکی
آقای ایمانی، من میگم مانتو رو با مانتو مقایسه بکنیم. مانتویی که توی یک فروشگاه مد لباس اسلامی فروش میره با مانتویی که توی میدون هفته تیر فروش میره،
علتش اینه که ما یه
بریم اون طرف، بله،
صنعتی داریم که به طول انبوه میرسه و قیمت رو سرشکم میکنه روی تیراژ محصول. یه وقت شما یه تولید محدود کارگاهی دارید که اصلا تعریف صنعتی پیدا نمیکنه و در مقیاس صنعتی نیست و معمولا مد لباس اسلامی چون تکیهش بر مؤسسات کوچک و انگیزه های شخصی و اینها شکل میگیره، هیچ وقت به مقیاس صنعتی نمیرسه و به خاطر همین هم هزینه تولید بالاست، مثل تکدوزی میمونه. در واقع شما نمیتونید هزینه های تولید رو رو تیراژ محصول سرشکم بکنید، نداشتن تولید صنعتی است.
یعنی آقای حسین زاده، شما معتقدین که به خاطر در واقع اقتصادی نبودن،
بله،
قیمت میره بالا، قیمت بله تمام شده.
ما حالا این که در واقع یه نکته اساسی تر اینه که ما اصلا در ارتباط با صنعت پوشاک زنجیره بومی نداریم در کشورمون. صنایع همه یک زنجیره ای دارن که مجموعه حلقه های در واقع تعیین کننده در نهایتا محصول نهایی بر اساس یک منطق اقتصادی که منطق رقابت هست به هم متصلن. در ارتباط با پوشاک به طور خاص این زنجیره یک زنجیره صنعت خلاق محسوب میشه، چون پوشاک باید به صورت منظومه‌ای دیده بشه. این زنجیره به چه معنا؟ به معنای این که یک هسته مرکزی وجود داره به اسم تولید محتوای خلاق و اون محتوای خلاقه که ایجاب میکنه آموزش‌های خاص خودش رو، ماشین‌آلات خاص خودش رو، مواد اولیه خاص خودش رو و همه چیز این زنجیره خودش رو با
محتوای از محتوا رو میگین در
الان عرض میکنم. این که ما میگیم مد و لباس اسلامی یعنی یک تشخص و هویت اسلامی براش قائلیم که یک بعد فرهنگی در واقع پیدا میکنه اون محصول، این وجه محتوایی محصول ماست. یعنی لباس یک کارکردی داره که پوشاندن هست و یک کارکردی داره به نام زیبایی که این زیبایی متناسب میشه با سلیقه زیبایی شناختی اون آدمی که اون رو میپوشه و انتخاب میکنه، که اون سلیقه زیبایی شناختی متأثر از هویت اون آدم، علایق اون آدم، سلایق اون آدم، روابط اون آدم و مجموعه چیزهایی که پسند او رو تحت تأثیر قرار بده. در کشورهای صاحب زنجیره صنعت پوشاک این محتوای خلاق بعد از اینکه طبق اون فرآیند پیچیده‌ای که فرمودن، حالا استراتژ اسمش رو در واقع گذاشتن یا اون مدیران خلاقیت، در یک قالب یک فناوری کاملا پیچیده‌ای مفاهیم ارزشی خودشون تبدیل به طرح می‌کنن و اون طرح رو در قالب یک فرآیند رسانه‌ای که اون هم یک نظام پیچیده‌ای خاص خودشو داره تبدیل به منزلت اجتماعی می‌کنن. یعنی من و شما با دیدن اون طرح که در یک فصل جدید بناست در واقع بیاد در اون نمایی میشه، احساس می‌کنیم پوشیدن این لباس به ما منزلت میده در جامعه و به ما احترام خواهیم داشت با استفاده از این الگوی پوشش و هویت ما رو بروز خواهد داد.
ببینید اینجا الان من یه تناقضی بین صحبت های شما و آقای احمدیان پیدا کردم. برای من ها، نه اینکه الزاما تناقض وجود داشته باشه، من بهش رسیدم. از یه بابت شما از مدیریت خلاقیت حرف میزنین، از یه طرف آقای احمدی میگفتن آقا این حوزه دست آدم های معمولیه، در حالی که نباید دست آدم های معمولی باشه. بله. یا در دنیا،
در ایران رو فرمودن،
در ایران، در خارج از کشور، در امریکا، در اروپا، به خصوص کشوری مثل کشور فرانسه، که فرانسه و ایتالیا که مهد در واقع میشفتش که ترویج مد به سبک حالا کارهای خودشون و سبک غربی هستن، اینها افراد فوق‌العاده راهبردی سکان هدایت این موضوعات رو به عهده دارن. یعنی افرادی که اگر قرار بود اون فرد در سکان یک جایگاه راهبردی نظامی قرار بگیره، مثلا میشد فرمانده
ارتش فرانسه. یعنی در ایتالیا کسانی که مد رو مهندسی میکنن کمتر از در واقع فرمانده ارتش ایتالیا ارزش راهبردی دارن، ممکن نداشته باشن، اینقدر در واقع مهمه. چون اونها تصمیم گرفتن که پایتخت مد جهان باشن، یعنی در ایتالیا، در فرانسه، در کشور، حتی امریکا هم اینجوری نیست که بخواد پایتخت مد جهان باشه. این دو تا کشور و یه چند تا مجموعه دیگر، مثلا تو بخشای دیگه هم داریم که مثلا در چین با سبکای فست فشن و چیزای دیگه، در نمیدونم حالا اخیراً ویتنام، اخیراً کشورهای در جنوب شرق آسیا به این پیوستن. آدم‌های معمولی این جریان نمیتونن ایجاد کنن، چون یک جریان هنری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسیه. واقعا مد یعنی سبک زندگی. یعنی اگه بخوایم یه جاهایی نگاه کنیم، بعد وقت بسته مد و پوشش اینطوری نیستش که فقط یک پوشش باشه، بلکه به همراه اون سبک غذا و خوراک رو هم بوده، یعنی با خودش میاره، به همراه اون ماشین و یا خودرویی که فرد باید سوار بشه، ساعتی که باید اون به دست کنه، کفشی که باید اون به پا کنه، مهمانی که باید بره و حتی نمیدونم موبایل یا تلفن همراهی که باید اون استفاده کنه.
این یک کلی کنارش اکسسوری به وجود میاد،
پکیج، یعنی اینجوری بله. نیست. و لذا من این عرض میکنم و خواهش میکنم که مسئولان ما، چون واقعا خیلی تیکه تیکه هزینه های زیادی هم میشه، دانشگاه های هنر، دانشگاه او، دانشگاه تهران، دانشگاه هنرهای زیبا، چقدر در سراسر کشور دانشگاه های علمی کاربردی و دانشگاه از زهرا، چقدر کرسی های متنوع، انجمن های متکثری رو تو این زمینه ایجاد کردن، ولی واقعا هنوز ما نتونستیم یک مدلی رو که برازنده یک ایرانی هست. حالا
چند سال داریم حرفه‌ای کار میکنیم؟
ببینید، خب میشه گفتش که 40 سال بعد از انقلاب ما همچین برنامه‌ای رو داریم میخواییم ایجاد کنیم که یک لباس فاخر ایرانی اسلامی رو ایجاد
کنیم. من اینو نمیتونم بپذیرم به این خاطر که ببینید، حالا مثلا دهه های ابتدایی انقلاب خیلی این مسئله پررنگی نبود.
بله.
یعنی اگر بخوایم نگاه بکنیم، شاید مثلا از اواسط دهه 70 مد، لباس و مواردی از این دست به فرهنگ اجتماعی مردم اضافه شده. یعنی قبلش، من همین چند شب پیش بود گفتم ما از مثلا تیم قایقرانی دختران ایران، تیم ملی قایقرانی دختران ایران سال 62-63 عکس داریم که خانوم ها با چادر مشکی نشستن توی قایق دارن پارو میزنن.
بله.
یعنی خیلی مثلا این 40 سالی که شما میگین از جانب من حد دقیقا پذیرفته نیست.
حالا من پرهیز میکنم چون گفتگو یک طرفه
میشه.
نه، هر جا دوستان سلام میدونن وارد بشن.
جریان بوده دیگه. ببین شما اگه
همین الان، جریانی نبوده واقعیتش،
اگه همین الان برگردید و اندیشمندان، افراد، حالا افراد تندرو، افرادی که در واقع بعدها در واقع ایده های خودشون رو قبول نداشتن و یه به اصطلاح واکاوی کنید، بوده. یعنی اینجوری نبوده که به اصطلاح شما نکنید، این طور نبوده که این خالی از در واقع.
ببینید، من میگم دغدغه‌ای به اسم مد و لباس.
بله.
به اون معنا همه گیر نبوده. حجاب قصهش فرق میکنه.
دغدغه مد و لباس درست میفهمید؟
حجاب قصهش فرق
میکنه. در یک مقطع
شما گفتین توی این 40 سال
واژگان مورد قبول نبوده.
شما گفتین توی این 40 سال
موضوع حجاب رو عرض کردم، ولی
موضوع حجاب کلا بیم از مد و لباس شده باشه.
مد و لباس در واقع پذیرفته شده باشه و درست هم هست.
چند سال اومدیم داریم به شکل حرفه‌ای
قرار گرفته ورود کردیم، روی میز قرار گرفت.
من در خدمت
شما هستم.
دهه 70 که فرمودید خیلی درسته. اولین بار رهبر معظم انقلاب تو جمع اتفاقا اعضای رادیو هم به دیداری بود.
73
زمان ریاست جمهوری ایشون. ایشون اونجا اولین بار بحث لباس ملی رو که مطرح میکنن، در واقع استارت این موضوع اونجا میخوره.
پس برمیگرده به دهه 60.
بله، میگن که نه، میگن من اوائل ریاست جمهوری خودشون مطالبه کردم از شورای عالی انقلاب فرهنگی.
چون اون دیداری که شما میگین فکر میکنم 73
بود، 72 چنده، ولی ایشون از قبل از اون دیدار از شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مطالبه کردن که بشینید یک کمیته بگذارید، بالاخره این ملت لباس خودشو داره. ملت های مختلف رو میگن، مثال میزنن و میگن ایرانیان باید لباس خودشون قاعدتا داشته باشن و میگن من سپردم ولی کار شایسته‌ای در نیامد. ببین بعد از اون ما همینطور مصوباتی رو در شورای انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی به تناوب داشتیم تا رسیده سال 85 مجلس قانون ساماندهی مد و لباس رو تصویب کرد.